27 اپریل از شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من شاله گلخواجه برنامه امروز را به شما تقدیم میکنم. نخست به سرخطی موضوع روز توجه نمایید. ماه رمضان فرصتی درآمدی بیشتر. نرخ گوشت در بازارهای دوشنبه بالا رفت. خریداران ناراضی اند. تاجران میگن چاره ندارند.
بامی یک گوه دو مقصد 4-5 خریدور آید. مقصد اومد خودش گوه کمچین شدگه. گوشفند بزم کمچین شدگه. از طبعه بیانی کمتر نرخو خیسته است.
اول اجازه به ساختمان مقامات توجیک طلب دارند که انگام بنیادی منزل از گیل یا خشت لویی استفاده نشود. تولد پیش از مهلت بعدی به دنیا آمدن سگانیک در شهر کلوب مادر نوزادان از سیتی آنها خواتیر است.
در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن. آنها با اکسیژن محتاج نداشتن. مستقلانه میمکیدن. نفس میکشیدن.
یک اولای توجیک میگهد در روستای استرداد از پولشه قرار گرفته است. نورالو صابیرف یک عضو 43 ساله حزب نهضت اسلامی توجیکستان 3 ساله است تلاش دارد حق پناهندگی در خاک این کشور اروپایی را به دست آورد. اما بعد کوشش های زیاد و یک پاسخ ردی حکومت پولشه صابیرف در استانه قراری دویم مقامات قرار گرفته است. این پدر 4 فرزند از آن نگران است که آنها را به توجیکستان استرداد میکنند. صابیرف میگهد بعد آنکه حزب نهضت اسلامی در سال 2015 در توجیکستان ممنوع شد او را 2 دفعه برده شکنجه کردند. حالا او باور دارد که تنها همین عضویت در حزب کافی است که در توجیکستان زندانی و شکنجه شود. هنوز تو فرو رسیدن ماه رمضان تقریبا یک هفته مانده است، اما ساکنان دوشنبه علاقه از بالا رفتن نرخ گوشت در بازارها شکایت میکنند. هرچند تاجران میگویند برای گران کردن نرخ دلیل دارند، ولی خریداران بر اینند که چنین تصمیم به خاطر گرفتن درآمد بیشتر است، زیرا اکثرا خانواده ها کوشش میکنند در ماه رمضان حتما از خوراک های سرغذا و گوشتی استفاده نمایند. سرانگیز نوروشو و شهلوی عبدالله در این باره گزارش میدهند.
این نقطه معروفترین رسته گوشت فروشی در شهر دوشنبه است. قبلا اینجا 22 دکان فعال بود. به دلیل کمچین شدن چوروا و گرانی نرخیان اکثر تاجران در دکانشان را بستند.
سال 12 ما همینجا با این چند
سبون محمد قلوف قبلا در یک روز تا 3 چوروا را ضبط میکرد. حالا فقط یک چوروا ضبط کرده به فروش میگذارد.
پول یک بانچه ببردی مول بگیر تازی یک بجو باز میبری یک تا گو بازور میتیار.
نرخ یک کیلو گوشت در این رسته و بازارهای دیگری شهر در 3 روز اخیر از 40 تا به 43-45 سومانی رسید.
یعنی خنجاله 200 سوم میشد صبح. یک روز با یک گاو 8 کیلو 7 کیلو باید خوراکی فر بشود.
سبب دیگری بالا روی نرخ گوشت به گفته تاجران به دیگر کشور انتقال شدن چوروا بوده است.
گزارش آمد که مقصد اکثر ایران و ازبکستان از طرف دولت همسایه گرفته بوده است خریدار. حالا که روز بامی یک گاو دو مقصد 4-5 خریدار آید. مقصد اومد خودش گاو کمچین شدگه. گوشفند بزم کمچین شدگه. از طبعه بینمی کمتر نرخو خیسته است.
بلوروی قیمت گوشت در راستای ماه رمضان اکثر ساکنان کشور را ناراحت و نگران کرده است. ساکنان با دلیل‌های پیش‌آورده تاجران باور ندارند.
هر سال وضع همین است. همه این را خوب می‌داند که با نزدیک شدن عید رمضان گوشت کمچین و یک بار قیمت می‌شود. آنها از فرصت استفاده می‌برند.
همه ساله در استانه رمضان نرخ محصولات غذایی بالا می رود و تغییر یافتن نرخ در راستای این ماه بیش از 10 سال باز انعنه شده است.
سوی کرون ما امروز از این مزه چکار می کنند به طور خود سالانه استفاده می برند برای منفعت شخصی خود.
شهرداری دستور داده است تا در 3 روز دیگر سبب‌های اصلی بالاروی نرخ‌ها آموخته و چوراندیشی شود.
ما در 3 می کوشش به خرج داریم که یارمارکه‌ای فروش محصولات کشاورزی را پیشکشی مردم نماییم.
در گذشته هم مسئولین بازارها و شهرداری برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ‌ها تلاش کرده بودند، ولی به قول ساکنان و تحلیلگران این اقدام‌ها چندان مؤثر نبودند. فعلا یک کیلو شکر در بازارهای شهر به 7 سومانی و یک لیتر روغن 14 سومانی ارزش دارد. نرخ یک خلطه آرد که یک ماه پیش تا 160 سومانی بود، حالا به 180-185 سومانی برابر شده است. اکثریت تخمین میزنند که این نرخ هم نهایی نبوده تا فرورسی ماه رمضان احتمال ارزش محصولات نیازی اول بازم بالا رود.
از بازارهای دوشنبه می رویم به خوجند، دقیق ترش به بازار معروف پنجشنبه. روزی گذشته کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما نواری را گذاشتند که در آن دیده می شود که چی گونه از رسته های بازار قفلینه ها را برمی چینند و به ماشین خالی می کنند. طوری به رادیو آزادی مسئولان گفتند جمع‌آوری و محو قفلینه ها در پی شکایت خریداران از صفت بدی آن صورت گرفته بود و امروز میوه تر و تازه زیاد است. قفلینه از ولایت خطلان به شمال کشور آورده می شود. به گفته تاجران و شاهدان عینی دیروز تقریبا 3 تن قفلینه از فروش گرفته شد. سبب محو قفلینه در روز دوشنبه رو امروز معصوم محمد رجب از تاجران بزرگ سوال کرد.
برای اغبا از جنوب اینجا آوردن قیمت نه؟ چیل آورده؟ سپرینتر آورده داره دن نمانده در اغبا.
خبرنگاری رادیو آزادی با استفاده از فرصت نرخ نوای سبزیجات و میوه‌جات را در بازار پنجشنبه آموخت. امروز نرخ 1 کیلو قفلینه از 5 تا 7 سومانی است. برای خریداران 1 کیلو گلوس باشد با قیمت 30 سومانی پیشنهاد می شود. نرخ 1 کیلو بودرینگ از 5 تا 6 سومانی و از پامیدور باشد 14 سومانی را تشکیل می دهد. روز 29 اپریل برای اولین بار در 5 سال گذشته رهبری گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در یک نوار ویدیویی ظهور نمود. در نوار ابوبکر البغدادی از حمله های اخیر به سه کلیسا در شریلانکا ستایش کرده و گفته است این حمله ها انتقام درگیری های بغوز سوریه می باشد. امریکا برای معلوماتی که باعث پیدا کردن ابوبکر البغدادی شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی گروه دولت اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دادند. ایالات متحده گفته است نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری امریکا با جنگ خود با نیروهای این گروه در سراسر جهان ادامه می دهد تا مطمئن شود این تروریست ها به طور کامل شکست خوردند و باقی مانده رهبران آنها به پنجه عدالت سپرده شوند. رومرین با موضوع های دیگر دبیر کلی سازمان ملل متحد در صحبت با رهبری چین به موضوع رعایت حقوق بشر داخل نموده است. ملاقات دو جانبه در شرایطی برگزار شد که در این اواخر نگرانی ها در رابطه با وضع شینجان زیاد به گوش می رسد. از جمله سازمان های حامی حقوق می گویند در اردوگاه های بستربیه آدمان را اجبارا نگه می دارند و نسبت آنها مناسبت بی‌رحمانه می کنند.
خادمان دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد میگویند که دبیر کلی سازمان آنتونیو گوترش هنگام زیارت از چین با رهبر این کشور سی جین پین واخورده مسئله احترام گذاری به حقوق بشر را مطرح کرده است. به قول آنها گوترش به پرزیدنت چین تاکید کرد که صرف نظر از مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم حقوق انسان باید احترام شود. گوترش روز 26 اپریل در پایتخت چین در حاشیه فرمی یک کمربند یک راه با سی جین پین دیدار و گفتگو داشت. اظهارات سازمان ملل متحد بعد از آن نشر شد که رئیس سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ کنت رات در صحیفه های روزنامه واشنگتن پست خاموشی گوترش در مسئله حقوق بشر را تنقید کرد. چین برای نگهداری تخمینا 1 میلیون مسلمان و نمایندگان اقلیت اویغور در اردوگاه های به اصطلاح تعلیمی دوباره تنقید شده است. حامیان حقوق این اردوگاه ها را بازداشتگاه می نامند.
بینندگان عزیز یادآور می شوم رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. حکومت تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گیل یا خشت خام و یا لایی بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. نرخ خشت پخته در تاجیکستان به مراتب از نرخ خشت خام و یا دیوارهای لایی ارزان تر است. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو چرا مقامات چنین طلب را پیش گذاشتند؟
سلام شهلا. مقامات میگویند خشت و دیوارهای گیلی با طلبات بی خطری زید زلزله و سیل و یرش جوابگو نیستند. از ازبک نیاززاده سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری گفت خشت لایی همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشده است و هنگامی دادن اجازه ساختمان معماران این نمودی مصالح را توصیه نمیدهند. اما به گفته او در بعضی محل ها آدمان خودسرانه با استفاده از لای دیوار میکنند که به طلبات بی خطری از قبیل زلزله و سیلخیزی جوابگو نیست. سیلخیزی های ماه روان نیز در چند گوشه تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه نشان داد که دیوارهای لایی بر اثر اندک بلند شدن آب میتواند آب شوند و خانه به پورگی فرو رود. در نتیجه خرج برقرار کردن چنین خانه های از آفت ضرر دیده باز بر دوش دولت و جامعه می افتد. ظاهرا ویران شدن خانه ها یک انگیزه شد و مقامات هم اکنون طلب دارند از مردم که از خشت پخته خانه بنیاد کنند تا خانه ها از آفت ها حد الامکان امین ماند.
افهمو از عبدالله، اکنون مقامات ساختمان هر یک خانه نو را نظارت می کنند و یا اجرای این طلب چگونه صورت می گیرد؟
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعمار مقامات محل زیستی خود را بگیرند. مقامات میگویند معمار زمان به آغاز کارهای ساختمانی اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنین معیارهای بی خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بیدیهد. اما ساکنان میگویند نرخ خشت پخته که مقامات طلب دارند خیلی گران است و آنها امکان ساختمان بنا با آن را ندارند. عین زمان یک دانه خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به صاحبکاران چینی تعلق دارد از 50 تا 75 درهم فروخته می شود. با وجودی به حیث مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصول ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب از خشت پخته ارزان تر، همگی 18 20 درهم است.
تشکر عبدالله. ضمناً در گذشته مقامات و سازمان های امدادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر کولاب هنگام آمدن سیل و ویران شدن ده ها خانه مردم از حساب پل های بودجه و جلب صاحبکاران به ساکنان خونه ساخته بودند. در شهر کولوب یک خانواده جوان صاحب سگونیک شد. دو دختر و یک پسر از مادر 26 ساله قبل از مهلت به دنیا آمدند. با این وجود نوزادان را همگی یک هفته در زایشگاه نگاه داشته و به خانه رخصت نمودند، در حالی که این سگونیک نیاز به پرستاری پزشکان دارد. گزارشی بعدی ما در همین باره نقل میکند.
این سگانیک دو پسر و یک دختر 16 روز قبل به دنیا آمدند و هر روز والدین تلاش است برای زنده ماندن آنها.
بازار به همین یوردم خدمت که چقدر که مادرش میفهمه میدونم قدر مو دستگیری میکنیم، خیلی نفس تنگی قینی میشود.
گپ سر این است که سگانیک نارسیدن 7 ماه به دنیا آمدند. والدین میگویند به نظارت پیوسته طبیبان نیاز دارند.
دکتر آمد دیدکش یک گفته که دیگه او دکتر نیومده. فکر میگه چی مونستین؟ ای کوچست که مونسته ما را دیگه نگین ما نمیریم. ای تیبی اولوی ده پیدیاتر ندارن، دکتری گودکان ندارن.
این طفل ها را بعد 6 روزی نگهبانی از تولد خانه رقم 2 شهر کولاب جواب دادند. به قول مسئولین این تولد خانه به جان آنها خطر تهدید نمی کرد.
روز تو روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن. آنها با اکسیژن محتاج نداشتن، مستقلانه میمکیدن، نفس میکشیدن، میمکیدن.
والدین میگویند تا امروز چند بار است نفس کودکان میگیرد.
شیره با شپریس قطی میکشیم و میتیم با بوتیلکا مکیدن انیولی یود نگرفتن.
طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاه و بین کودکان نارسید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگانیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. در تولدخانه شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با والدین این سگانیک ها رابطه دارند و از وضع آنها با خبرند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بروقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش های جالب را پیشنهاد شما میکند. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما عزیزان است. تا فردا خدا نگهدار. حرکت شما باشد. Thank you.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام دوشنبه دستور داد در رابطه با نظارت موج مهاجرانی که برای دریافت حق پناهندگی به این کشور می آیند چاره های نو جاری کرده شوند. بررسی درخواست پناهندگی مهاجران در دوام 180 روز، جاری کردن مبلغ معین برای بررسی درخواست ها و دادن اجازتنامه موقتی کار از زمره چاره های نو است. همچنین به مهاجرانی که مرز ایالات متحده آمریکا را غیر قانونی می گذرند اجازتنامه موقتی کار داده نمی شود. هدف چاره های نو تامین کردن اجرای روند دریافت حق پناهندگی و پیشگیری از سوء استفاده ها در رفت آن گفته می شود. بر اساس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا هر شخص می تواند در گذرگاه های مرزی این کشور حق پناهندگی را درخواست کند و بررسی این گونه درخواست می تواند تا چند سال ادامه یابد. کمیسیه مرکزی انتخاباتی اوکراین روز 3 اپریل نتیجه های دور دوم انتخاباتی پرزیدنتی این کشور را اعلام داشت و ولادیمیر زلنسکی را رسما پرزیدنت تازه انتخابی اوکراین نامید. پی‌نوشت این جلسه کمیته مرکزی انتخاباتی را نمایندگان همه نامزدهای انتخابات امضا کردند. شکایت هایی که این قرار را زیر شبهه گذارند صدا ندادند. زلنسکی در دور دوم زیاده از 73 و رقیب او پترو پروشنکو بیش از 24 درصد آوازها را گرفتند. مراسم سوگند پرزیدنت نوی اوکراین باید در دوام 30 روز پس از اعلان نتیجه های انتخابات برگزار شود. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله می باشد. وای هنرپیشه، شومن و پرودوسر، رهبر استودیو کوارتال 95 بوده تا شرکت در انتخابات پرزیدنتی با سیاست سر و کار و منصب دولتی نداشت. رهبر ایران حسن روحانی در یک سخنرانی از تلویزیون دولتی روز 3 اپریل گفت هرچند فشار از سوی واشنگتن افزایش می‌یابد، ایران با صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
ممکنه از یک راه آمریکا بیاد راه را مربا ببندد، اما یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده که اون در رو ببنده. هنوز 6 در دیگر وجود داره و او خبر نداره.
تصمیم آمریکا درباره آنکه صادرات نفت ایران به صفر رسد یک تصمیم خطا است و ما اجازت نخواهیم داد که این تصمیم به اجرا درآید، گفت پرزیدنت روحانی. سخنان روحانی پس از چند روز صدا داد که واشنگتن اعلان کرد دیگر خریداران نفت ایران را از تحریم ها استثناء نخواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه روز 21 اپریل گفت این تصمیم به آن مقصد گرفته شده است تا صادرات نفت ایران به صفر رسد و رژیم از سرچشمه اصلی درآمد خود محروم شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در واخوری آخری خود با پرزیدنت چین سی جین پینگ وضعیت اقلیت‌های اویغور را بررسی نموده، از رهبر چین خواسته است که به حقوق انسان احترام گذارد. سخنگوی سازمان ملل استفان دوجوریک روز 29 اپریل گفت که گوتریش با سی جین پینگ گفته است به حقوق انسان باید پر را احترام گذاشت، حتی هنگام مبارزه با تروریسم و زورآوری اکستریمیستی. گوتریش روز 26 اپریل در پکین با سی جین پینگ واخورده است. دوجوری گفت که گفت‌وشنیدها خیلی صمیمی و کشاده بودند. سفیر نوی آمریکا در دوشنبه گفت که ایالات متحده جانبدار استواری اقتصادی در تاجیکستان است. جان مارک پومرشایم روز 29 اپریل در واخوری با معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال‌الدین نورعلیف گفت آنها در مسائل اقتصادی همیشه آماده همکاری اند. پامرشا ماه مارت امسال همچون سفیر آمریکا در دوشنبه با کار سر کرد. دو بانک بین المللی برای از نو سازی بعضی از قطعه های راه وحدت رشت لخش قرمیق که تا سرحد قرغیزستان می رسد به تاجیکستان 350 میلیون دلار قرض می دهند. قرض بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی نو سازی و رشد در دایره طرح کارس جدا می شود. مقامات گفتند در نظر است که از 72 تا 158 کیلومتر راه نو سازی شود که از آب گرم تا نورآباد را در بر می گیرد. در دایره این برنامه همچنان ساختن پولی به درازی 800 متر در نظر است. در وزارت نخلیات تاجیکستان روز 3 اپریل به رادیو آزادی گفتند بنابر آهسته آهسته بالا رفتن آب آبانبار نیروگاه برقی آب راغون یک قسم راه کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورت ساختمان پولی به این درازی به میان آمده است. خبرهای رادیو آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده ها نفر از کارگران خوجگی های کشاورزی که بر اساس قرارداد به شرکت معروف فراز شیره کمال میفروختند در نزد اداره این شرکت جمع آمده و خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. چند ماشین میلیسه هم اینجا آمدند و افسران میلیسه از کارگران خواستند پراکنده شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی روا میکنم. یکی از این کارگران به رادیو آزادی گفت که شرکت فراز خواسته است که هر کیلوی شیره کمال را یا با قیمت 10 دلاری به آنها بفروشد و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد میبندد که آمدند شیره را جمع آورده با قیمت پایانتری به آنها بفروشد. او گفت بعضی از آنهایی که به اینجا آمدند در ناحیه هزار خواجگی کشاورزی دارند و به هر کارمند سری هر کیلو شیره کمال 200 سومانی میپرداختند. حالا به قبل او فروز می خواهد هر کیلو شیره کمال رو که تقریبا 70 تا 80 دلار بود 10 دلاری بخرد.
اونو در اجازه داد مودنه میگه 10 دلار 15 دلار مو راست خود ما خودش 25 دلار سر یودن قد سیستم ما هم شکایت می اومدیم امیر اگر مودش رنگ اولا رنگ هر سولا اجازه بدید 50 دلار.
مسئولان شرکت فروز میگویند آنها میخواهند کارگران در خواجگی های کشاورزی بر اساس شرطنامه کار کنند چون شرکت برای هر کیلوگرم شیره کمال مبلغ نمیدهد. اسمت الله زیویف معاون رئیس شرکت فراز پس از پراکنده شدن اعتراضگران در صحبتی روبرو با خبرنگار رادیو آزادی گفت که گروه کلان کارگران بعد اعلان جای کار از طریق تلویزیون ناراضی شدند و خواستند ترتیب دادن مبلغ را برای جمع‌آوری شیره کمال بیکار کنند. اما این مسئول شرکت فراز گفت آنها باور داشتند افرادی که در نزد دروازه شرکت جمع آمدند به خاطر شرطنامه و قبول کار آمده بودند اما ترتیب صحبت را ویران کردند.
ماوش ما گفتیم که ماونه معین میکنیم. البته کمتر هم نتیجه کاری شما قطعیم نگاه میکنیم که تو چی درجه را هر یک نفرش چقدر جمع‌آوری میکرد. بعد وابسته به جمع‌آوری کردنشون البته نقشه گذاری میکنیم. جمع‌آوری که از نقشه را اجرا کردن با بونوس.
این نماینده شرکت فراز ایدهای کارگران ناراضی را در مورد این که شرکت میخواهد با جلب شهروندان افغانستان جمع‌آوری شیره کمال را به دست افغان ها سپارد رد کرد. زیویف گفت طلبات به این نوع رستنی سالهای اخیر پیدا شده است. از این خاطر مردم محلی ترتیب درست جمع‌آوری آن را نمیدانند. به همین خاطر به گفته این مسئول شرکت فراز آنها متخصصان افغان را جلب کردند که به مردم ترتیب جمع‌آوری آن را نشان دهند.
خود مردم محلی همون ترتیب جمع‌آوری کردنش نمیدانند. و همین خاطر ما متخصص جلب کردگی هستیم که همون در سری 500 نفر قریب که یک متخصص میمونه که نگاه کرده هر یکشان نشان دهد که جمع‌آوری چه خیلی از ترتیبه.
اسمت الله زیویف گفت که شرکت فراز دارای اجازت نامه است و بیشتر از منطقه های دنغره و حصار و شهری نو شیره کمال جمع‌آوری میکند و حدودی 1000 کارگر دارد. تعداد متخصصان افغان تا 60 نفر بوده است. این مسئول شرکت فراز گفت آنها تصمیم ندارند که از این بیشتر کارگران افغان را جلب کنند.
ما گفتیم همچون متخصص خاصی جلب میکنیم و این را برای نظارتی کار است. برای بی‌واسطه خدی کار کردن کم فعالیت میکنن، مسئله معاشون برابر میشن.
رئیست امور داخلی شهر دوشنبه درباره جمع آمدن مردم در نزد در این شرکت را تاکنون شرح نداده است. شیره کمال که از رستنی های شفا بخش به حساب میرود، برای استحصال داروهای گوناگون استفاده میشود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمتی بلند دارد. شرکت فراز از بزرگترین شرکت ها در تاجیکستان به حساب میرود که تجارتش چندین سوه را در بر میگیرد. شرکت تجارتش را در عرصه تیب از جمع‌آوری شیره کمال شروع کرد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت متشکلانه در یک گزارش در ماه یونی سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده، یک شرکت مونوپولیست در بازار تاجیکستان است و نظارت را در بسیار سوهای سردرآمد کشور در اختیار دارد. ولی در منابع بازرسمی نام او به حیث رهبری فراز ذکر نمی‌شود. خود شرکت آن زمان به این گزارش هیچ واکنشی نکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رهبری گروه دولت اسلامی در یک نوار ویدیوی 18 دقیقه‌ای ظاهر شده است. این نوار روز 29 اپریل از سوی شبکه خبری الفرقان وابسته به این گروه به نشر رسیده است و در صورت درستی آن نخستین تصویر یا نوار رهبر گروه دولت اسلامی در 5 سال اخیر به شمار می رود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. پس از انتشار این نوار، یک سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که مبارزه با گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داشت و رهبران آن به پنجه قانون سپرده خواهند شد. این سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا در این زمینه گفته است نیروهای ائتلاف بین المللی با رهبری آمریکا به جنگ خود با جنگجویان گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ادامه می دهند. این سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا افزوده است گروه دولت اسلامی تا به حال ضربه های سخت خورده است. به گفته ای وی، از دست دادن قلمروها در عراق و سوریه ضربه استراتژی و روانی و شکست سخت برای این گروه بود. ابوبکر البغدادی 5 سال پی در مسجد نور در شهر موصل عراق خلافت خود را اعلان کرد و نوارهای از آن مراسم نشر شد. از آن وقت تا به حال عکس یا نوار ویدیوی دیگری از او منتشر نشده بود. در ویدیوی نوی که به ابوبکر البغدادی نسبت داده می شود، وی از حمله های اخیر به 3 کلیسا در شریلانکا ستایش کرده و گفته است این حمله ها انتقام درگیری های باغوز سوریه می باشد. منطقه باغوز در جنوب سوریه آخرین نقطه درگیری بین باقیمانده گروه دولت اسلامی و نیروهای مورد حمایت آمریکا بود و در روز 22 مارس اعلان شد که درگیری ها در این محل به پایان رسید. در پی حمله ها به 3 کلیسا و چند مهمانخانه در 2 شهر سریلانکا حداقل 253 نفر کشته شدند. به گفته مقام های این کشور، حمله از سوی یک از گروه های افرادگرا در این کشور انجام شده است. آمریکا برای معلوماتی که باعث پیدا کردن ابوبکر البغدادی شود، 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. سالهای گذشته چندین بار خبر کشته یا زخمی شدن رهبر گروه دولت اسلامی نشر شده بود. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی گروه دولت اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند. گروه دولت اسلامی در تابستان سال 2014 توانست بخشهای کلان از سوریه و شمال عراق را به تصرف خود درآورد. این گروه در 5 سال اخیر هزاران تن را در عراق، سوریه و برخی دیگر کشورها به قتل رساند و همچنین هزاران تن را به اسارت گرفت و آثار فرهنگی را ویران نمود. از زمان تأسیس گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال 2014 تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به این دو کشور رفته به صف گروه مذکور پیوستند. ده ها نفر دیگر برای قصد پیوستن به این گروه بازداشت و زندانی شدند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای، عزیزی من کجایی؟ وای 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 وای. دیدار تو می کند دایم زر زر مو با موی ما. کجای جان کجای دای 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 رفت از من چرای چرا نمی نمای رفت از من چرای هی پس چی نمی نمای عزیزی من کجای وای 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 عزیزی من کجای وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من. کجای جان کجای وای 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 رفت از من چرای چرا نمی نمای رفت از من چرای هی پس چی نمی نمای عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی
یک اویلی پناهجوی تاجیک زیر خطر اخراج از پولشا یا لهستان است، اما وکیل مدافعش میگوید در حفظ حقوق این خانواده تمامی تلاشش را خواهد کرد. در این باره گزارش من خیرمون به قزوده. خانواده نورالله صابیروف عضو 43 ساله حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از سال 2016 به این سو در پولشا تلاش دارد که حق پناهندگی در خاک این کشور اروپایی را به دست آورد. بعد از 3 سال تلاش و یک پاسخ رد حکومت پولشا، صابیروف و خانواده‌اش در آستانه قراری دویمی مقامات هستند. این پدر چهار فرزند از ناحیه حصار از آن نگران است که این نوبت هم مقامات کشور اروپایی با پاسخ رد به درخواست پناهندگی در پولشا او را در برابر خطر استرداد به تاجیکستان قرار می‌دهد. صابیروف می‌گوید بعد از آنکه حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان سال 2015 ممنوع شد، او را دو دفعه برده شکنجه کردند.
من هر روز در حزب بودم، آنها می‌دانستند که من در آن حزب کی می‌دارد کی می‌برد، هر یک قدم زدگی اعضای حزب می‌دانستند. 2015 آخرش بود، ما را آمدند خفیدن بردند، امنیتی ها بود، ما پرسیدند تحت فشار قرار دادند که مثال همه چیزا در تو بودی. من از اونجا لغ خوردگی هستم تا حاضر من سلامتیم نزدسته، در حالی که مرا شکنجه کردم، من عذاب این شکنجه رو میکشم در حالتی که من تقان پوچه من کفیدگی هست.
با نظر داشتی درخواست پناهندگی نورالله صابیروف، حکومت این کشور به او ماه 2000 زلات معادل 500 دلار کمک میکند و سازمان نان و نمک در پیدا کردن خانه مساعدت کرده است. فرزندانش در مکتب میانه لهستانی تحصیل میکنند، ولی خود صابیروف و اویلش حقی کار در این کشور را ندارند. او میگوید به خاطر امنیتش کارت عضویت در حزب را هنوز زمانی در تاجیکستان بودن آتش زد، ولی در عمل هیچگاه این سازمان سیاسی را ترک نکرده است. حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان بعد از آن چه که مقامات همچون تلاش تبادلات سیاسی مینامند ممنوع و تروریستی اعلان شد. مقامات گفتند که دلیل دست داشتن این حزب در تشکیل کودتا را دارند، ولی این حزب اتهام حکومت تاجیکستان را رد کرده میگوید هدف اصلی آنها از صحنه سیاسی کشور بیرون راندن حزب بود. هیچ کشوری درخواست تاجیکستان را برای ممنوع و اکستریمیستی اعلان کردن حزب نهضت قانع نکرده است. سازمان های حامی حقوق انسان از جمله هیومن رایتس واچ میگویند بعد از سال 2015 دادگاه‌های تاجیکستان ده عضو این و دیگر تشکل‌های سیاسی مخالف حکومت را زندانی کردند. حقوق شناس اسمین سعدی در پولش از حقوق صابیروف را حمایت میکند و میگوید مقامات پولش تنها عضویت نورالله صابیروف را در حزب همچون دلیل فشار بالای او و خانواده‌اش کافی نمیدانند و به همین خاطر به عریضه او درباره دریافت مقام پناهندگی پاسخی رد دادند.
جریان اول بررسی های مقام پناهندگی عریضه دهنده را از خطر استرداد امین میدارد، ولی جریان دوم از استرداد پیشگیری نمیکند. از این خاطر در مثال خانواده صابیروف مرزبان ها علاقه جرایانی دپارتاسیا را آغاز کردند. جرایان حالا در دست بررسی ساختاری اولی است. ولی در پولش عریضه دهنده حق دارد که در جرایان استرداد برای گرفتن مقام بشری یا گومانیتری پناهندگی درخواست بدهد. مرزبان ها باید بر اساس سندها دلپور باشند که بتوانند این شهروند خارجی را بیرون کنند. آنها حق کودکان و هم حقوق های شخصی انسان را مورد آموزش قرار دادند. فعلا ما در برابر مقام پناهندگی تلاش داریم برای دریافت مقام بشری موفق شویم.
با گفته این حقوق شناس مشکل در این است که موافق قانون های پولش تنها عضویت در یک حزب سیاسی ممنوع کافی نیست و عریضه دهنده باید اثبات کند که شخصا او موردی پیگردی قانونی قرار دارد و در وطنش با او خطر تهدید میکند. مقامات لهستان ماه سپتامبر سال 2018 گفتند تعداد شهروندان تاجیکستان که با آنها برای حق پناهندگی مراجعه کرده اند افزایش یافته است. خدمات کار با خارجیان لهستان گفت در 9 ماه سال 2018 121 نفر از شهروندان تاجیکستان برای حق پناهندگی با آنها مراجعه کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 16% زیاد است. ولی مقامات در تاجیکستان وجود پناهندگان سیاسی را رد میکنند. از جمله ظریف علیزاده امبودسمن پیشین تاجیکستان سال گذشته گفته بود که هدف پناهجویی شهروندان کشور در اروپا به خصوص لهستان نه دریافت پناهگاه سیاسی بلکه فقط راه یافتن به این کشورها است. ولی فعالان مهاجران تاجیک در اروپا میگویند اکثر آنهایی که در این قاره پناهنده شده اند اعضای حزبهای سیاسی ممنوع، حامیان حقوق ژورنالیستان و حقوق شناسان میباشند که به خاطر فعالیتهای کسبی و سیاسیشان مورد پیگرد قرار گرفتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیواندونی نرمینه توکازوا که از صدمه نقلیاتی در دوشنبه به هلاکت رسید از جزا نگرفتن گمانبری مرگ دخترشان نگران هستند. آنها از دادستانی کلی تاجیکستان خواستند که قضیه را دوباره تحقیق کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. نرمینه 30 ساله ماه نوامبر سال گذشته در دوشنبه زیر چرخ لکسوس NX موند و درگذشت. مقامات در آغاز راننده غالیبشاه کتخانوف را دستگیر کرده، اما چند پیش او را رها نمودند. مقامات میگویند این صدمه با گناهی راننده رخ نداده است و دلیلی برای در حبس نگاه داشتن او نیست، اما خانواده نرمینه از این ناراضی اند و برای به حبس کشیدن راننده دلیل های خود را دارند. رشید توکازوف پدر نرمینه روز 27 اپریل با رادیو آزادی گفت مقامات حتی نسبت به غالیبشاه کتخانوف هیچ پرونده باز نکرده اند. او به این نظر است که تفتیش قضیه مرگ دخترش عادلانه صورت نگرفته است. توکازوف میگوید بیش از 17 سال باز در نهادهای حربی کشور کار میکند و اونقدر از حقوق بی‌خبر نیست.
گفتن که یعنی اسکورست چرا حساب کردن نمیتونیم، یعنی چی ترمز مول پوت نداره، اسکورست حساب کردن نمیتونیم، برای همین این مینوس شما. من گفتم چهل مینوس ما اسکور ترمز مول پوت نداره، значит вообще ترمز هم نجخیده گذشته یا خزاده.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رهایی غالیبشاه کتخانوف را تصدیق کرده، گفتند بعد خلاصه تشخیص تکنیکی افتتاح پرونده جنایی نسبت به راننده رد کرده شد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت تشخیص نشان داده است که راننده زمانی سرزدن حادثه امکانی پیشگیری کردن آن را نداشته است. او گفت تشخیص‌های سودی افتوتکنیکی نشان داده است که نرمینه در مسافه بسیار نزدیک یک بار به راه برآمده است و راننده امکانی پیشگیری حرکت را نداشته است. عدالت داملاجان و وکیل مدافع خانواده نرمینه توکازوا میگویند نتیجه تشخیص از واقعیت دور بوده آنها را در حیرت گذاشته است. نزدیکان غالیبشاه کتخانوف میگویند او پسری آرام طبیعت است و باور ندارند که ماشین را با سرعت بلند رانده است. سنابر مادر غالب شاه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت صدمه نقلیاتی تصادفی است. نرمینه توکزوا زاده شهر باختر و صاحب معلومات عالی اقتصادی بوده است. نزدیکان نرمینه گفتند او نقشه داشت با دوست داشتش بختاور محمودجانوف روزهای نزدیک ازدواج کند، اما به مقصد نرسید. غالبشا کتخانوفی 19 ساله ساکنی ناحیه رودکی بوده، پیش از سر زدن حادثه ناخوش در سال دوم دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان تحصیل میکرده است. در دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان گفتند که بعد رخ دادن صدمه غالبشا دیگر به درس نآمد و از دانشگاه خارج شد. نزدیکان غالبشا گفتند حالا او در روسیه است. مجازات نشدن بعضی از گمانبران صدمه های مرگبار بارها در رسانه و شبکه های اجتماعی صدا داده است. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. اکثر این صدمه ها به گفته مقامات از بی‌احتیاطی سر زدند.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به کراته در مالایزیا صاحب دو مدالی برنجی گردیدند. همچنین ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان و جشنواره جهانی جیوجیتسو در امارات متحده عربی 16 مدال به دست آوردند. ولی پهلوانانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی ورزشی به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به کراته میان نورسان و جوانان که از 26 تا 28 اپریل در شهر کوتا کینابالوی مالایزیا برگزار شد دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقات قطعوی حدود 500 ورزشکار از 33 کشور آسیا شرکت داشت. به هیئت دسته تاجیکستان 6 ورزشکار داخل بود. از بین آنها دو نفر مدال گرفتند. اسدبک فتویف در وزن زیر 68 کیلو و امید سفارف در وزن زیر 76 کیلو میانی نورسانی تا 17 ساله با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، ورزشکارانی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به جیوجیتسو میانی نورسان، جوانان و بزرگسالان، اینچنین فستیوال یا جشنواره جهانی جیوجیتسو که از 20 تا 26 اپریل در شهر ابوظبی امارات متحده عرب دایر گردید 16 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا به دست آوردند. در فستیوال جهانی میانی نورسان داوود جان شویف، محمد رافی براتوف، محمد علیموف و عمران دوداماتوف با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقات جهانی در رقابت ها میانی جوانان امیرجان نوریدین و عباد الله عبادوف، اینچنین فاطمه خان گدایی و میانی دختران برای جای های اول با مدال های طلا قدردانی شدند. در مسابقات میانی ورزشکاران بزرگسال عبدمنان رحیموف در وزن زیر 77 کیلو صاحب مدال نقره گردید. در این مسابقات جهانی در ابوظبی ورزشکاران از 100 کشور که در بینشان اینچنین کودکان و نورسان و پارالمپیکیان نیز بودند شرکت داشتند. و خبری آخرین، ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی که از 23 تا 28 اپریل در شهر سیانی چین برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان اید به گوشتی آزاد 9 ورزشکار و اید به گوشتی یونانی رومی 5 نفر داخل بودند. از بین آنها 4 نفر حکمت الله واحدوف، جمشید شریپوف، بهادر قادیروف و فرهاد اناقلوف اید به گوشتی آزاد، اینچنین طاهرجان آخانوف اید به گوشتی یونانی رومی نتیجه های خوب در نشان داده در وزن خود جای های پنجم را اشغال کردند. عبدالرزاق عالموف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان اید به گوشتی آزاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون گوشتگیران تاجیک برای دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو مبارزه می برند. او افزود
6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحتی المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزنی 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم. ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
در مسابقات قهرمانی گشتی آسیا در سیانی چین، ورزشکاران از 23 کشور قاره شرکت ورزیدند. در حساب عمومی دسته‌ای ایران با کسب 17 مدال از آن جمله 11 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از گیل و لای دیوار نکنید. مقامات در تاجیکستان از ساکنان طلب دارند من بعد از خشت خام خانه نسازند. 52 میلیون سرمایه ما را کی می‌دهد؟ بحثی دعوا بر سر مالکیت سهمیه های شرکت کمراب تا دادگاه عالی اقتصادی رسید.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می‌شنوید.
در شهر دوشنبه با خرج 10 میلیون دلار کارخانه استحصالی مشروبات می‌سازند. مسئول ساختمانی این کارخانه شرکت اوستا گروه است. گفته می شود که عملی سازی لایحه از دو مرحله عبارت می باشد. اوستا گروه در همدستی با یک شرکت ترکی در دوشنبه کارهای وصل و نصب اوتوبوس های تمغه اکیه را بر راه مانده است. باز یک لایحه اوستا گروه راه اندازی برنامه سیتی کارت، یعنی پرداخت غیر نقدی مبلغ راهگیرا در نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان می باشد. سفیر نوی آمریکا در دوشنبه گفت که ایالات متحده جانبدار ثبات اقتصادی در تاجیکستان است. جان مارک پامرشایم روز 29 اپریل در ملاقات با معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان جمال الدین نورالیف گفت آنها در مسائل اقتصادی همیشه آماده همکاری اند. پامرشایم مهم است امسال به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه به کار آغاز کرد. او قبلا با منظور آشنایی با مقامات دیگر تاجیکستان نیز دیدار و ملاقات داشت. مسئولان بانک ملی به سفیر آمریکا در مورد وضع مکرو اقتصادی کشور معلومات دادند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند نورالیف و پامرشایم درباره نگاه داشتن سطح تورم، نظام بانکی و اصلاحات در این سمت تطبیق شونده، بهگردیدن وضع نظام بانکی نسبت به سالهای قبلی و کم شدن حصه قرضهای غیر فعال در صندوق قرضی معلومات داده است. در این دیدار با سفیر نورالیف همچنین دایر به طرح کسه هزار، یعنی خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان، سهم آمریکا در مورد تطبیق این طرح و همچنان ساختمان نیروگاه راغون اطلاع داده است. گردش سودا میان تاجیکستان و آمریکا چندان زیاد نیست. بنا به آمار آخر، گردش سودا میان دو کشور در سال 2017 کمی بیش از 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. آمریکا در 27 سال اخیر به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی، تکنیکا و نقلیات داده است. دو بانک بین‌المللی برای تجدید و از نوسازی راه وحدت رشت لخش قرمقی در سرحد قرغیزستان است به تاجیکستان 350 میلیون دلار قرض می‌دهند. بنابر معلومات بانک اروپایی تجدید و رشد که روز 3 اپریل دسترسی رادیوی آزادی شد، 350 میلیون دلار قرض را بانک آسیایی رشد و بانک اروپایی تجدید و رشد در دایره طرح کریک به تاجیکستان جدا می‌کنند. این مبلغ برای تجدید قطعه 72 تا 158 کیلومتری راه از آبی گرم تا نوراباد را در بر می‌گیرد. در دایره این لایحه همچنین ساختمان پل بعد از روزی 800 متر در نظر است. در وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند بنابر تدریجا بالا رفتن آبی آبانبار نیروگاه راغون، یک قسمتی راهی کنونی زیر آب میماند و از این رو ضرورت ساختمان پل به این درازی به وجود آمده است. در صورت بنیاد شدن این درازترین پل در تاجیکستان خواهد بود. اما در مورد شرط و پایزهای این قرض به تاجیکستان چیزی گفته نمی شود. سه ماشین گران ارزشی که از دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان گلنارا کریموا مصادره گشتند فروخته نخواهند شد. بنا به اطلاع لتمز، ارزش سه ماشین کریموا مرسدس بنز، بنتلی ارنج و رنج روور 1 میلیون دلار معین شده است. به نوشته رسانه ها دادگاه فدرالی شویسری در رابطه با قضیه دختر کلانی پرزیدنت پیشین ازبکستان دو قرار را صادر کرده که یکی از آنها فروختن ماشین های کریموا را منع میکند. این ماشین ها سال 2013 مصادره گشت تا حال در رابطه با تقدیر آنها قرار صادر نشد. شده است. دادستانی کلی ازبکستان ماه مرد خبر داد که گلنارا کریموا با قرار دادگاه از حبس خانگی به زندان انتقال داده شده است. با قرار دادگاه ولایت تاشکند از 18 دکمبر سال 2017 گلنارا کریموا 10 سال زندانی شد. پیشتر از این خبر رسید که شرکت های تلیا، ویمپلکام و امتیاز در مجموع برای وارد شدن به بازار موبایل ازبکستان به گلنارا کریموا تقریبا 1 میلیارد دلار پاره دادند. وزارت عدلیه آمریکا نیز گلنارا کریموا را رسما در پارهگیری و پولشویی گناهکار کرد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. مقامات تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گیل یا خشت لاین بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. در کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگویند گیل و خشت لاین همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدند و به طلبات بی خطری ضد زلزله و سیل و یرج جوابگو نیستند. عزیزبک نیازداده، سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری، روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
همچون مصالح انکن لوی بلوگ استاد نسبت بی خطری سیسمیکی برای افتهای طبیعی مثل زمین لرزه و طلبات و جوابگو نیست و لوی بلوک برای سعی و کمیته تفسیر دونه نمیتواند و استفاده برشد.
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعماری مقامات محل زیست خود را گیرند. مقامات میگویند معمار زمانی به آغاز کارهای ساختمان اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنان معیارهای به خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بدهد. نیازداده میگوید اگر بنا از 3 آشیانه و یا 300 متر مربع بیشتر باشد، مالک آن عهده‌دار است همه جزئیات طرح خانه، نامگوی مصالحی که از آن ساخته می شود و نرخنامه آن را با مقامات موافقه کند. چون خشت خام رسما اعتراف نشده است، طبعا چنین بنا نیز نمیتواند از آن بنیاد شود. در همین حال هم صحبت ما اعتراف کرد که ساکنان در منطقه های کشور بی رعایت قاعده های به خطر ساختمان خانه بنیاد می کنند.
بله وای که وایو بعضی در اکثر حالات ها مثل خودشون میسازن و چی میکنن در این حالات ها هستن که مثل با جوابگیری بی خطری بنای شد در عموما در چی طلبات اودیترین بعضی خانه ها جوابگیر نیستن.
تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه 2.2% و یا 200 هزار نفر بیشتر می شود. عین زمان اهالی تاجیکستان از مرز 9 میلیون نفر گذشته است. افزایش منتظم اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است و متناسبا طلبات به پارچه زمین و خانه نیز خیلی زیاد است. ساکنان در تاجیکستان میگویند دیوار و خشت گلین محصولاتی از همه ارزان برای بنیاد خانه است و آنها برای خرید خشت پخته پول ندارند. نعیم جان حمیدوف ساکن ناحیه خراسان سال گذشته برای بنیاد یک خانه پارچه زمین گرفت. میخواهد که دیوار منزلش از خشت پخته باشد اما پولش برای خرید آن نمیرسد. او گفت:
"بیرا که یا پاروز شخوی ما خانه سختیم در نول چی خوک همجا برومد نخستیم با کماز باریم."
هم صحبت ما میگوید در فصل تابستان میکوشد از خاک پای دیوار خانهش خشت لایی آماده کرده دیوار سازد و بام خانهش را پوشاند تا قرار استفاده سرتیفیکت زمین را از دست ندهد. خشتی که او از خاک تیار میکند بجز از مهنت خود صرفی دیگری ندارد. اما کارخانه های خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به چینایی ها تعلق دارند یک دانه آن را از 50 تا 75 درهم میفروشند. با وجود به حیث محصولات ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصولات ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب ارزان‌تر از خشت پخته همگی 18-20 درهم است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم.
در دادگاه عالی اقتصادی بحث و دعوا درباره حق استخراج انگیش در یکی از کانهای بزرگ تاجیکستان ادامه دارد و کارداران را با مشکل گرفتار کرده است. در یک طرف بحث کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در طرف دیگر جمعیت سهامی کمراب است که از سال 1994 به استخراج انگیش در کان نظر ایلاق مشغول بوده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی که 52% سهمی های کان نظر ایلاق را در اختیار دارد میخواد با خرید 48% بقیه سهمی ها از مالکان کارخانه کمراب آن را به یک جمعیت صرف دولتی تبدیل دهد. جنجال درباره کمراب تا به سطح های بلند حکومت رفت است که به آن معاون اول سروزیر هم دخالت کرده است. در یک نامه وزارت مالیه از روز 13 فوریه امسال آمده است، طبق سپارش معاون یکم سروزیر تاجیکستان، مسئله در زمینه مال و ملک کمراب تأسیس دادن جمعیتی نه با 100% حصه دولت و دادن حقوق استخراج و کارکرد انگشت در میدان کفترخانه کان انگشت نظرالیاق به مقصد موافق است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو گفته است که مهلت اجازت نامه کارخانه کمراب برای استخراج انگشت دراز کرده شود و کار در آن ادامه یابد. به قول مسئولان وزارت، بحث کمیته سرمایه گذاری و جمعیت سهامی کمراب باعث به نگرانی است. وزارت صنعت یک نامه به حکومت پیشنهاد کرده است که با نظر داشت امکانات های تکنیکی و کادری کمراب، مهلت اجازت نامه استخراج انگشت به سهمی های 48% تمدید کرده شود. در نامه وزارت که یک نسخه دسترسی رادیو آزادی شده آمده است، ناوابسته از وضع منطقه در سالهای 1997-2000 این جمعیت 100 کیلومتر راه را بنیاد کرده 8 پل ماشین گذر ساخته است. از سال 2008 تا 2017 حدود 116150 تن انگشت به فروش گذاشته است. در دادگاه عالی اقتصادی گفتند که در واقع بحث میان دو طرف ادامه دارد و معلوم نیست قرار نهایی کی صادر می شود. حالا مسئولان کارخانه کمرا می گویند حقوق وارد شدن به این بنای کارخانه را ندارند و ناچار ماندند. کمیته دولتی سرمایه گذاری که 52% سهمی های و حق قبول قرارهای نهایی را دارد، مراد خوشبختوف رئیس کمراب را از وظیفه برکنار کرد و به جای او عابد خوجه شریفوف را تعیین کرده است. مراد خوشبختوف میگوید
ممکن نیست کل کیو راجیسی کیو روز ما مهنت کردیم دیسپانسر تیور کردیم از یک میگیرن خود چی بود چودا این برند درمادم دام کرخونه نمیمونن.
عابد خوجه شریفوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق نمود که مدیری کمراب تعیین شده است و منتظر خلاصه دادگاه است تا کار را برای استخراج انگشت اثر بگیرند. مراد خوشبختوف و سهامان دیگری کارخانه میگویند حالا فقط میخواهند مقامات 52 میلیون سامانی خرج کرده آنها را پردازند، ولی کمیته دولتی سرمایه گذاری در این زمینه پاسخ روشن نمیدهد. کارخانه کمراب در ابتدا فعالیت خود را با سهمی 48/52% با شرکت بریتانیایی سادلبک گولد کارپوریشن شروع نمود و در سال 2015 این شرکت سهمیه خود را به شرکت چینی کایسونگ ماینینگ کارپوریشن به سودا زد. شرکت چینی با وجود اصرار مؤسسان از پرداخت انداز سرپیچی نمود و بعد مراجعه نماینده های کارخانه کمراب به کمیته انداز کایسونگ ماینینگ کارپوریشن برای پرداخت 79 میلیون سومان جریمه کرده شد، اما این شرکت چینی جریمه را نپرداخته تاجیکستان را ترک نمود و کمیته اموال دولتی و سرمایه گذاری سهمی های شرکت را در یک تندر در میان گذاشت ولی خریدار پیدا نکرد. بعد این سهمی 52% شرکت چین را کمیته از نام خود به حساب دولت شامل کرد و بعدیان باز به کمراب طلب نمود که سهمیه های 48% خود را هم به کمیته واگذارد و رئیس کارخانه عوض کرده شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
یادی روزگاری شیرین، خاطراتی عشق گیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی. یادی روزگاری شیری، خاطراتیش بگیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی.
خوشی گرم است، لبم بر لبان نرم است، در سکوتی نیمه شب ها با امید و آرزو ها، گفتی که بهار آید گل و سنبول و بار آید، باری دیگر من روز عشقی خود را یادی روز زاری شیری خاطرات میشی دیری، یادی بوسه های گرم آن لبان نمکین، یادی روز زاری شیری خاطرات میشی دیری، یادی بوسه های گرم.
امروز 3 اپریل است و شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من شلوی گلخواجه برنامه امروز را به شما تقدیم میکنم. نخست به سرخطی موضوع روز توجه نمایید. ماه رمضان فرصتی درآمدی بیشتر، نرخ گوشت در بازارهای دوشنبه بالا رفت، خریداران ناراضی اند، تاجران میگن چاره ندارند.
من یک گوده مقصد 4-5 خریدار هست، مقصد من خودش گوه کمچین شدگی گوشفند بزم کمچین شدگی از طبع همین کمتر نرخو خیسته است.
اول اجازه به ساختمان، مقامات توجیک طلب دارند که انگام بنیاد منزل از گیل یا خشت لویی استفاده نشود. تولد پیش از مهلت، بعدی به دنیا آمدن سگانیک در شهر کلوب، مادر نوزادان از سیتی آنها خواتیر است.
در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن، آنها با اکسیژن محتاج نداشتن، مستقلانه میمکیدن، نفس میکشیدن.
یک اولای توجیک میگوید در روستای استرداد از پولش قرار گرفته است. نورالله صابیرف یک عضو 43 ساله حزب نهضت اسلامی توجیکستان 3 سال است تلاش دارد حق پناهندگی در خاک این کشور اروپایی را به دست آورد. اما بعد کوشش‌های زیاد و یک پاسخ ردی حکومت پولش، صابیرف در استانه قراری دوم مقامات قرار گرفته است. این پدر 4 فرزند از آن نگران است که آنها را به توجیکستان استرداد میکنند. صابیرف میگوید بعد از آنکه حزب نهضت اسلامی در سال 2015 در توجیکستان ممنوع شد، او را 2 دفعه برده شکنجه کردند. حالا او باور دارد که تنها همین عضویت در حزب کافی است که در توجیکستان زندانی و شکنجه شود. هنوز تو فرو رسیدن ماه رمضان تقریبا یک هفته مانده است، اما ساکنان دوشنبه علاقه از بالا رفتن نرخ گوشت در بازارها شکایت میکنند. هرچند تاجران میگویند برای گران کردن نرخ دلیل دارند، ولی خریداران بر اینند که چنین تصمیم به خاطر گرفتن درآمدی بیشتر است، زیرا اکثرا خانواده ها کوشش میکنند در ماه رمضان حتما از خوراکهای سرغذا و گوشتی استفاده نمایند. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله در این باره گزارش میدهند.
این نقطه معروفترین رسته گوشت فروشی در شهر دوشنبه است. قبلا اینجا 22 دکان فعال بود. به دلیل کمچین شدن چوروا و گرانی نرخیان، اکثر تاجران در این دکانشان را بستند.
سال 12 ما همینجا با این چند
روز سبون محمد خلوف قبلا در یک روز تا 3 چوروا را ضبط میکرد. حالا فقط یک چوروا ضبط کرده به فروش میگذارد.
پول یک بانجا ببردی مول بگیر تا از کجا باز میبری یک تا گو بازار میتیار.
نرخ یک کیلو گوشت در این رسته و بازارهای دیگری شهر در 3 روز اخیر از 40 تا به 43 45 سومانی رسید.
یعنی خنجره 200 سوم میشد صبح، یک روز با یک گاو 8 کیلو 7 کیلو بود خورد که فر بشود.
سبب دیگری بالا روی نرخ گوشت به گفته تاجران به دیگر کشور انتقال شدن چوروا بوده است.
گزارش آمد که مقصد اکثر در ازبکستان از طرف دولت همسایه گرفته بوده است خریدار. حالا که با می یک گاو ده مقصد 4-5 خریدار است. مقصد من خودش گاو کمچین شدگی گوسفند بزم کمچین شدگی از طرف همین کمتر نرخ خسته است.
بلوروی قیمتی گوشت در راستای ماه رمضان اکثر ساکنان کشور را ناراحت و نگران کرده است. ساکنان با دلیل‌های پیشاورده تاجران باور ندارند.
هر سال وضع همین است. همه این را خوب می‌داند که با نزدیک شدن عید رمضان گوشت کمچین و یک بار قیمت می‌شود. آنها از فرصت استفاده می‌برند.
همه ساله در آستانه رمضان نرخ محصولات غذایی بالا می رود و تغییر یافتن نرخ در راستای این ماه بیش از 10 سال باز انعنه شده است.
سوی کورونا امروز از این مزه چه می گن مطابق خود سامان استفاده می برن برای منفعت شخصی خود.
شهرداری دستور داده است تا در 3 روز دیگر سبب‌های اصلی بالاروی نرخ ها آموخته و چاره اندیشی شود.
ما در 3 می کوشش به خرج داریم که یارمارکی فروش محصولات کشاورزی رو پیشکش مردم نماییم.
در گذشته هم مسئولین بازارها و شهرداری برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ ها تلاش کرده بودند، ولی به قول ساکنان و تحلیلگران این اقدام ها چندان مؤثر نبودند. فعلا 1 کیلو شکر در بازارهای شهر به 7 سومانی و 1 لیتر روغن 14 سومانی ارزش دارد. نرخ یک خلطه آرد که یک ماه پیش تا 160 سومانی بود، حالا به 180-185 سومانی برابر شده است. اکثریت تخمین میزنند که این نرخ هم نهایی نبوده، تا فرارسی ماه رمضان احتمال ارزش محصولات نیازی اول بازم بالا رود.
از بازارهای دوشنبه می رویم به خوجند، دقیق ترش به بازار معروف پنجشنبه. روز گذشته کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما نواری را گذاشتند که در آن دیده می شود که چی گونه از رسته های بازار خودفینه ها را برمی چینند و به ماشین خالی می کنند. طوری به رادیو آزادی مسئولان گفتند جمع‌آوری و محو خودفینه ها در پی شکایت خریداران از صفت بدی آن صورت گرفته بود و امروز میوه تر و تازه زیاد است. خودفینه از ولایت ختلان به شمال کشور آورده می شود. به گفته تاجران و شاهدان عینی دیروز تقریبا 3 تن خودفینه از فروش گرفته شد. سبب محو خودفینه در روز دوشنبه رو امروز معصوم محمد رجب از تاجران بازار سوال کرد.
آها. سکتش بیرون شده. تصدیل نکن که ما نسید. افتومونه؟ برای اغبا از جنوب اینجا آوردن تیمان نه؟ چل؟ چل آورده؟ سپرینتر آورده؟ داره دانان نمونده در اغبا؟
خبرنگاری رادیو آزادی با استفاده از فرصت نرخ نوای سبزیجات و میوه‌جات را در بازار پنجشنبه آموخت. امروز نرخ 1 کیلو خودفینه از 5 تا 7 سومانی است. برای خریداران 1 کیلو گیلاس باشد با قیمت 30 سومانی پیشنهاد می شود. نرخ 1 کیلو بودرینگ از 5 تا 6 سومانی و از پامیدور باشد 14 سومانی را تشکیل می دهد. روز 29 اپریل برای اولین بار در 5 سال گذشته رهبر گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در یک نوار ویدیویی ظهور نمود. در نوار ابوبکر البغدادی از حمله های اخیر به 3 کلیسا در شریلانکا ستایش کرده و گفته است این حمله ها انتقام درگیری های بغوز سوریه می باشد. امریکا برای معلوماتی که باعث پیدا کردن ابوبکر البغدادی شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی گروه دولت اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دادند. ایالات متحده گفته است نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا با جنگ خود با نیروهای این گروه در سراسر جهان ادامه می دهد تا مطمئن شود این تروریست ها به طور کامل شکست خوردند و باقی مانده رهبران آنها به پنجه عدالت سپرده شوند. رو میریم به موضوع های دیگر. دبیر کلی سازمان ملل متحد در صحبت با رهبری چین به موضوع رعایت حقوق بشر داخل نموده است. ملاقات دو جانبه در شرایط برگزار شد که در این اواخر نگرانی ها در رابطه با وضع شینجان زیاد به گوش می رسد. از جمله سازمان های حامی حقوق می گویند در اردوگاه های بستربیه آدمان را اجبارا نگه می دارند و نسبت آنها مناسبت بی‌رحمانه می کنند.
خادمان دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد میگویند که دبیر کلی سازمان آنتونیو گوترش هنگام زیارت از چین با رهبر این کشور سی جین پین واخورده مسئله احترام گذاری به حقوق بشر را مطرح کرده است. به قول آنها گوترش به پرزیدنت چین تاکید کرد که صرف نظر از مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم حقوق انسان باید احترام شود. گوترش روز 26 اپریل در پایتخت چین در حاشیه فروم یک کمربند یک راه با سی جین پین دیدار و گفتگو داشت. اظهارات سازمان ملل متحد بعد از آن نشر شد که رئیس سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ کنت رات در صحیفه های روزنامه واشنگتن پست خاموشی گوترش در مسئله حقوق بشر را تنقید کرد. چین برای نگهداری تخمیناً 1 میلیون مسلمان و نمایندگان اقلیت اویغور در اردوگاه های به اصطلاح تعلیمی دوباره تنقید شده است. حامیان حقوق این اردوگاه ها را بازداشتگاه می نامند.
بینندگانی عزیز، یادآور می شوم رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. حکومت تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گل یا خشت خام و یا لایی بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. نرخ خشت پخته در تاجیکستان به مراتب از نرخ خشت خام و یا دیوارهای لایی ارزان تر است. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود، حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو چرا مقامات چنین طلب را پیش گذاشتند؟
سلام شهلا. مقامات میگویند خشت و دیوارهای گیلی با طلبات بی خطری ضد زلزله و سیل و یرج جوابگو نیستند. عزیز بک نیاززاده، سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری، گفت خشت لایی همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشده است و هنگامی دادن اجازه ساختمان معماران این نمودی مصالح را توصیه نمیدهند. اما با گفته او در بعضی محل ها آدمان خودسرانه با استفاده از لای دیوار میکنند که به طلبات بی خطری از قبیل زلزله و سیلخیزی جوابگو نیست. سیلخیزی های ماه روان نیز در چند گوشه تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه نشان داد که دیوارهای لایی بر اثر اندک بلند شدن آب میتواند آب شوند و خانه به پورگی فرو رود. در نتیجه خرج برقرار کردن چنین خانه های از آفت ضرر دیده باز بر دوش دولت و جامعه می افتد. ظاهرا ویران شدن خانه ها یک انگیزه شد و مقامات هم اکنون طلب دارند از مردم که از خشت پخته خانه بنیاد کنند تا خانه ها از آفت ها حد الامکان امین ماند.
این فهمو است عبدالله، اکنون مقامات ساختمان هر یک خانه نو را نظارت می کنند و یا اجرای این طلب چی گونه صورت می گیرد؟
اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعمار مقامات محل زیست خود را بگیرند. مقامات میگویند معمار زمان به آغاز کارهای ساختمانی اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنین معیارهای بی خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بیدیهد. اما ساکنان میگویند نرخ خشت پخته که مقامات طلب دارند خیلی گران است و آنها امکانی ساختمان بنا با آن را ندارند. عین زمان یک دانه خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به صاحبکاران چینی تعلق دارد از 50 تا 75 درهم فروخته می شود. با وجودی به حیث مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصول ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب از خشت پخته ارزان تر، همگی 18 20 درهم است.
تشکر عبدالله. ضمناً در گذشته مقامات و سازمان های امدادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر کولاب هنگام آمدن سیل و ویران شدن ده ها خانه مردم از حساب پل های بودجه و جلب صاحبکاران و ساکنان خونه ساخته بودند. در شهر کولوب یک خانواده جوان صاحب سگونیک شد. دو دختر و یک پسر از مادر 26 ساله قبل از مهلت به دنیا آمدند. با این وجود نوزادان را همگی یک هفته در زایشگاه نگاه داشته و به خانه رخصت نمودند، در حالی که این سگونیک نیاز به پرستاری پزشکان دارد. گزارش بعدی ما در همین باره نقل میکند.
این سگانیک دو پسر و یک دختر 16 روز قبل به دنیا آمدند و هر روز والدین تلاش است برای زنده ماندن آنها.
بازار به همین یاردم خدمت که چقدر که مادرش میفهمه میدونم قدر مو دستگیری میکنیم، خیلی نفس تنگی قینی میشود.
گپ سری این است که سگانیک نارسیدن 7 ماه به دنیا آمدند. والدین میگویند به نظارت پیوسته طبیبان نیاز دارند.
دکتر آمد دیدکش یک هفته که دیگه او دکتر نیومده که میگه چی مونستین ای کوچاسکای مونستای مورا دیگه نگین مو نمیریم ادی تیبی اولوی ده پدیاتر ندارن دکتر گودکان ندارن.
این طفل ها را بعد 6 روز نگهبانی از تولدخانه رقم 2 شهر کولاب جواب دادند. به قول مسئولین این تولدخانه به جان آنها خطر تهدید نمی کرد.
تو روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتند. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند، مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند، میمکیدند.
والدین میگویند تا امروز چند بار است نفس کودکان میگیرد.
شیره با سپریس قطی میکشیم میتیم با بوتیلکا مکیدنانی و لیود نگرفتن.
طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاه و بین کودکان نارسید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگانیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. در تولدخانه شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با والدین این سگانیک ها رابطه دارند و از وضع آنها با خبرند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تناشی نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش های جالب را پیشنهاد شما میکند. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما ایزان است. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را می شنوید. گلبهاری مرادی هستم. بانک مرکزی روسیه از 16 اپریل فرستادن پول را به یک قطار کشورها از جمله ویتنام، چین، قرغیزستان و قزاقستان با واسطه نظام های پرداختی کم کرده است. در این باره نشریه ویدموستی با تکیه به سه سرچشمه خبر داده است. در یک ماه با قزاقستان فرستادن 150 هزار روبل و برای کشورهای دیگر 100 هزار روبلی اجازه داده شده است. با گفته سرچشمه نشریه، بانک مرکزی روسیه با این کار خود می خواهد با عملیات پنهانی از جمله صاحبکاری غیر رسمی مبارزه برد. با گفته همصحبت دیگری نشریه، شهروندان خارجی که در بازارهای روسیه سودا می کنند، خود را همچون صاحبکار با قید نمی گیرند و با واسطه نظام های پرداختی پول مالهایشان را می فرستند. امپراتور ژاپن آکیهیتو اعلام داشت که از تخت دست می کشد. مراسم تخت فرائی او روز سه‌شنبه برگزار شد و از نیمه شبه 30 اپریل سر کرده او دیگر امپراتور ژاپن نخواهد بود. به این مناسبت آکیهیتو از همه آنهایی که به او همچون رمز ملی ارج می گذاشتند سپاسگزاری نمود و افزود برای صلح و خوشبختی کشورش دعا خواهد کرد. آکیهیتوی 85 ساله را از نام حکومت و مردم سروزیر ژاپن سینزو آبه تبریک و ستایش نمود. در شهر بشکک روزهای 29-30 اپریل فرم یکمی وکیلان جوان قزاقستان و قرغیزستان برگزار می شود. در این چهارابینی که با حمایت کلوب دیپلماتی آستانه تشکیل شده است، نمایندگان کمیته کار در امور جامعه شهروندی وزارت اطلاعات و روزگی جمعیتی قزاقستان، ائتلاف وکیلان جوان قرغیزستان، وکیلان محلی و وکیلان شهری دو کشور، تاجران، کارشناسان، اعضای سازمانهای غیر حکومتی و سازمانهای جوانان شرکت میکنند. در این چهارابینی موضوع مدل اداره محلی در قرغیزستان و قزاقستان تجربه مثبت همسایه‌ها در رشد منطقه بررسی شد. دوام دو روز شرکتداران مسائل و مشکلات دو کشور را بررسی کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شام دوشنبه دستور داد در رابطه با نظارت موج مهاجرانی که برای دریافت حق پناهندگی به این کشور می آیند چاره های نو جاری کرده شوند. بررسی درخواست پناهندگی مهاجران در دوام 180 روز، جاری کردن مبلغ معین برای بررسی درخواست ها و دادن اجازتنامه موقتی کار از زمره چاره های نو است. همچنین به مهاجرانی که مرز ایالات متحده آمریکا را غیر قانونی می گذرند اجازتنامه موقتی کار داده نمی شود. هدف چاره های نو تأمین کردن اجرای روند دریافت حق پناهندگی و پیشگیری از سوء استفاده ها در رفت آن گفته می شود. بر اساس قانونگذاری ایالات متحده آمریکا هر شخص می تواند در گذرگاه های مرزی این کشور حق پناهندگی را درخواست کند و بررسی این گونه درخواست می تواند تا چند سال ادامه یابد. رهبر ایران حسن روحانی در یک سخنرانی از تلویزیون دولتی روز 3 اپریل گفت هرچند فشار از سوی واشنگتن افزایش می‌یابد، ایران به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
ممکنه از یک راه آمریکا بیاد راه را مربا ببندد، اما یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده که اون در رو ببنده. هنوز 6 در دیگر وجود داره و او خبر نداره.
تصمیم آمریکا درباره آنکه صادرات نفت ایران به صفر رسد یک تصمیم خطاست و ما اجازت نخواهیم داد که این تصمیم به اجرا درآید، گفت پرزیدنت روحانی. سخنان روحانی پس از چند روز صدا داد که واشنگتن اعلان کرد دیگر خریداران نفت ایران را از تحریم ها استثناء نخواهد کرد. کاخ سفید در بیانیه روز 21 اپریل گفت این تصمیم به آن مقصد گرفته شده است تا صادرات نفت ایران به صفر رسد و رژیم از سرچشمه اصلی درآمد خود محروم شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در واخوری آخری خود با پرزیدنت چین سی جین پین وضعیت اقلیت‌های اویغور را بررسی نموده، از رهبر چین خواسته است که به حقوق انسان احترام گذارد. سخنگوی سازمان ملل استفان دوجوریک روز 29 اپریل گفت که گوتریش با سی جین پین گفته است به حقوق انسان باید پر را احترام گذاشت، حتی هنگام مبارزه با تروریسم و زورآوری اکستریمیستی. گوتریش روز 26 اپریل در پکین با سی جین پین واخورده است. دوجوری گفت که گفتوشنیدها خیلی صمیمی و کشاده بودند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده ها نفر از کارگران خوجگی های کشاورزی که بر اساس قرارداد به شرکتی معروف فراز شیره کمال میفروختند در نزد اداره این شرکت جمع آمده و خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. چند ماشین میلیسه هم اینجا آمدند و افسران میلیسه از کارگران خواستند پراکنده شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویدوزی روحلوی رو هم میکنم. یکی از این کارگران بر رادیو آزادی گفت که شرکتی فراز خواسته است که هر کیلوی شیره کمال رو یا با قیمت $10 به آنها بفروشد و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد میبندد که آمدند شیره رو جمع آورده با قیمت پایانتری به آنها بفروشد. او گفت بعضی از آنهایی که به اینجا آمدند در ناحیه هزار خواجگی کشاورزی دارند و به هر کارمند سری هر کیلو شیره کمال 200 سومانی میپرداختند. حالا به قبل او فروز می خواهد هر کیلو شیره کمال رو که تقریبا 70 تا 80 دلار بود $10 بخرد.
اونو در اجازه داد مودا میگن $10 $15 مو راست خود ما خودش $25 سری اودن قد سیست ما هم شکایت می اومدیم امیر اگر مودا رنگ اولا رنگ هر سولا اجازه داد $50.
مسئولان شرکت فروز میگن اونها میخوان کارگران در خوجگی های کشاورزی بر اساس شرطنامه کار کنند، چون شرکت برای هر کیلوگرم شیره کمال مبلغ نمیدهد. اسمت لوزیویف موین رئیس شرکت فروز پس از پراکنده شدن اعتراضگران در صحبتی روبرو با خبرنگار رادیو آزادی گفت که گروه کلونی کارگران بعد اعلان جای کار از طریق تلویزیون ناراضی شدند و خواستند ترتیب دادن مبلغ را برای جمع‌آوری شیره کمال بیکار کنند. اما این مسئول شرکت فروز گفت آنها باور داشتند افرادی که در نزد دروازه شرکت جمع آمدند به خاطر شرطنامه و قبول کار آمده بودند، اما ترتیب صحبت را ویران کردند.
ما شما گفتیم که ماهانه معین میکنیم، البته کمتر هم نتیجه کاریشون قطعی نگاه میکنیم که تو چی درجه را هر یک نفرش چقدر جمع‌آوری میکرد. بعد وابسته به جمع‌آوری کردنشون البته نقشه گذاری میکنیم. جمع‌آوری که از نقشه را اجرا کردن با بونوس وری پیشنهاد میکنیم.
این نماینده شرکت فراز ایدهای کارگران ناراضی را در مورد این که شرکت میخواهد با جلب شهروندان افغانستان جمع‌آوری شیره کمال را به دست افغان ها سپارد رد کرد. زیویف گفت طلبات به این نوع رستنی سالهای اخیر پیدا شده است، از این خاطر مردم محلی ترتیب درست جمع‌آوری آن را نمیدوند. به همین خاطر به گفته این مسئول شرکت فراز آنها متخصصان افغان را جلب کردند که به مردم ترتیب جمع‌آوری آن را نشان دهند.
خود مردم محلی همو ترتیب جمع‌آوری کردنش نمیدونند و همین خاطر ما متخصص جلب کردگی هستیم که همون در سری 500 نفر قریب که یک متخصص میمونه که نگاه کرده هر یکشان نشون میده که جانوری چی خیلی از ترتیبه.
اسمت الله زیوف گفت که شرکت فروز دارای اجازت نامه است و بیشتر از منطقه های دنغره و حصار و شهری نو شیره کمال جمع آوری میکند و حدود 1000 کارگر دارد. تعداد متخصصان افغان تا 60 نفر بوده است. این مسئول شرکت فروز گفت آنها تصمیم ندارند که از این بیشتر کارگران افغان را جلب کنند.
ما گفتیم همچون متخصص جلب میکنیم و ایرا برای نظارتی کار است، برای بی‌واسطه خودی کار کردن کم فعالیت میکنن، مسئله معاشون برابر میشن.
رئیس امور داخلی شهر دوشنبه درباره جمع آمدن مردم در نزد در این شرکت را تاکنون شرح نداده است. شیره کمال که از رستنی های شفا بخش به حساب میرود برای استحصال داروهای گوناگون استفاده میشود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمتی بلند دارد. شرکت فروز از بزرگترین شرکت ها در تاجیکستان به حساب میرود که تجارتش چندین ساحه را در بر میگیرد. شرکت تجارتش را در عرصه تیب از جمع‌آوری شیره کمال شروع کرد. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکلانه در یک گزارش در ماه یونی سال 2018 گفتند شرکت فروز متعلق به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده، یک شرکتی مونوپولیست در بازار تاجیکستان است و نظارت را در بسیار ساحه های سردرآمد کشور در اختیار دارد. ولی در منبع‌های بازرسمی نام او به حیث رهبری فروز ذکر نمی‌شود. خود شرکت آن زمان به این گزارش هیچ واکنشی نکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رهبری گروه دولت اسلامی در یک نوار ویدیوی 18 دقیقه‌ای ظاهر شده است. این نوار روز 29 اپریل از سوی شبکه خبری الفرقان وابسته به این گروه به نشر رسیده است و در صورت درستی آن نخستین تصویر یا نوار رهبر گروه دولت اسلامی در 5 سال اخیر به شمار می رود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. پس از انتشار این نوار، یک سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که مبارزه با گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داشت و رهبران آن به پنجه قانون سپرده خواهند شد. این سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا در این زمینه گفته است نیروهای ائتلاف بین‌المللی با رهبری آمریکا با جنگ خود با جنگجویان گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ادامه می‌دهند. این سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا افزوده است گروه دولت اسلامی تا به حال ضربه‌های سخت خورده است. با گفته ای وی، از دست دادن قلمروها در عراق و سوریه ضربه استراتژی و روانی و شکست سخت برای این گروه بود. ابوبکر البغدادی 5 سال پیش در مسجد نور در شهر موصل عراق خلافت خود را اعلان کرد و نوارهای از آن مراسم نشر شد. از آن وقت تا به حال عکس یا نوار ویدیوی دیگری از او منتشر نشده بود. در ویدیوی نوی که به ابوبکر البغدادی نسبت داده می شود، وی از حمله های اخیر به 3 کلیسا در شریلانکا ستایش کرده و گفته است این حمله ها انتقام درگیری های باغوز سوریه می باشد. منطقه باغوز در جنوب سوریه آخرین نقطه درگیری بین باقیمانده گروه دولت اسلامی و نیروهای مورد حمایت آمریکا بود و در روز 22 مارس اعلام شد که درگیری ها در این محل به پایان رسید. در پی حمله ها به 3 کلیسا و چند مهمانخانه در 2 شهر سریلانکا حداقل 253 نفر کشته شدند. با گفته مقام های این کشور، حمله از سوی یک از گروه های افرادگرا در این کشور انجام شده است. آمریکا برای معلوماتی که باعث پیدا کردن ابوبکر البغدادی شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. سالهای گذشته چندین بار خبر کشته یا زخمی شدن رهبر گروه دولت اسلامی نشر شده بود. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی گروه دولت اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادند. گروه دولت اسلامی در تابستان سال 2014 توانست بخشهای کلان از سوریه و شمال عراق را با تصرف خود درآورد. این گروه در 5 سال اخیر هزاران تن را در عراق، سوریه و برخی دیگر کشورها به قتل رساند و همچنین هزاران تن را به اسارت گرفت و آثار فرهنگی را ویران نمود. از زمان تأسیس گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال 2014 تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان به این دو کشور رفته به صف گروه مذکور پیوستند. ده ها نفر دیگر برای قصد پیوستن به این گروه بازداشت و زندانی شدند.
موسیقی
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرمکش به خوش شد به خوش شد سرمکش به چشم شد به چشم یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده